عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی سینم را شعله ور ساز، تمام باورم را بارور ساز. تویی که کرده هایم را گواهی، نشانم ده همان راهی که خواهی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، مهربانان همراه. خوشحال هستیم که در روزی دیگر توفیق پیدا کردیم که در کنار شما دوستان عزیز باشیم. سال روز میلاد 11 حجت خداوند، پیام آور آینه و روشنی، امام حسن عسکری علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
عید میلادت مبارک یا امام، ای درود از داورت بر جمال داوری، ای به خیل انبیا جز محمد سروری. رتبت بالاتر است رتبه پیغمبری، ای خدایت داده بر خلق دو عالم برتری. عید میلادت مبارک یا امام عسکری، عید میلادت مبارک همه یا امام، یا امام عسکری، یا امام، یا امام عسکری.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور. دو شماره در اختیار شما هست، میتونین برای برنامه خودتان پیام بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند: همواره نام خدا را به یاد آورید و مرگ را فراموش نکنید. پیوسته قرآن بخوانید و بر پیامبر صلوات بفرستید.
قرآن و اطرت.
آه 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 بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. وقت شما به خیر و نیکی. عزیزان، آیات 29 و 30 سوره مبارکه فاطر می فرماید: کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارت پرسود و بیزیان و خالی از کساد را امید دارند. آنها این اعمال صالح را انجام می دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و شکرگزار است. پس از توجه به این آیه، به حدیث شریف از بانوی دو عالم، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دست توسل می زنیم که فرمودند: من از دنیای شما سه چیز را دوست دارم، نگاه به چهره رسول خدا، تلاوت کتاب خدا و انفاق در راه خدا.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با بخش قرآن و عطرت امروز. موفق و سربلند باشید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برامی در وادی نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن مجید.
طلای داران تلاوت. با نام یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، ممنونیم از شما که امروز هم شنونده بخش طلای داران تلاوت هستید. تازه 3 ماه بود که رادیو قرآن مصر تأسیس شده بود. مردم با شنیدن تلاوت‌های بی‌نظیر استاد محمد رفعت از رادیو به وجد می آمدن. یکی از این افراد احمد شبیب بود که در قریه دنریت از توابع دقهلیه مصر زندگی میکرد. او از علاقمندان به قرآن کریم و قاریان قرآن بود و با شنیدن تلاوت‌های بی‌نظیر استاد محمد رفعت از رادیو بیشتر شیفته قرآن کریم شده بود. او با خدای خود عهد بسته بود که اگر فرزندی که در راه دارد و تا 3 ماه دیگر به دنیا می آید پسر باشد، حتما نام او را محمد خواهد گذاشت و او را تحت تربیت قرآنی و دینی قرار می دهد. با به دنیا آمدن فرزند در 25 اگست سال 1934 میلادی، پدر نام او را محمد گذاشت و از طفلی او را به یادگیری قرآن کریم تشویق کرد. محمد احمد شبیب بعدها یکی از برترین قاریان مصر شد و صوت حزین و تلاوت‌های بی‌نظیرش دل‌های زیادی را مجذوب آیات نورانی قرآن کریم کرد.
و هو علی کل شیء وکیل،
دوستان عزیز، محمد شبیب در 2 سالگی به بیماری صعب العلاجی دچار شد، به طوری که دکتران و اطبا از او قطع امید کردند. پدر در همان اوضاع سخت برای زنده ماندن فرزندش نذر کرد که چنانچه از آن بیماری جان سالم بدر ببرد، او را وقف قرآن کریم می کند. محمد شبیب با عنایت خداوند روز به روز از احوال مساعدتری برخوردار شد و شفا گرفت و پدرش طبق عهدی که بسته بود او را از 4 سالگی به مکتب آموزشی الشیخ توفیق ابراهیم که استاد معروفی بود فرستاد تا نزد ایشان به حفظ قرآن بپردازد. محمد شبیب علاوه بر حفظ قرآن در طفلی با رهنمودهای استادش به تقلید از تلاوتهای استاد محمد رفعت پرداخت. او از صدای زیبا، رسا و حزین برخوردار بود و با خواندن نوارهای تقلیدی استاد رفعت با تشویق انبوه مردم و خانواده اش روبرو می شد. این تحسین و تشویقها باعث شد که محمد شبیب روز به روز با علاقه بیشتری در زمینه قرائت قرآن تلاش کند. پس از چندی از تلاوتهای اساتید دیگری همچون عبدالفتاح شعشایی، مصطفی اسماعیل و محمود علی‌البنا نیز تقلید کرد و کم کم به قاری مسلط و خوش‌صدایی تبدیل شد که در محافل از او دعوت می کردن.
ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد.
محمد احمد شبیب در 23 سالگی به آموزشگاه خاص قرائت قرآن پیوست و در همان سنین بود که طی مراسم محفلی که با حضور عبدالفتاح شعشایی در منطقه المنصوره برگزار شده بود، تلاوت خوبی را انجام داد و با تشویق شیخ شعشایی روبرو شد. تشکر از همراهیتان.
حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره زمر هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه الله آمده است. سوره زمر 39 سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 23 و 24 جای گرفته است. نامگذاری این سوره به نام زمر به دلیل وجود این واژه در آیات 71 و 73 این سوره است که به تقسیم انسانها به دو گروه بهشتیان و دوزخیان در روز قیامت و بررسی احوال آنان می پردازد. در این سوره به مسئله معاد، آثار توحید، تنزیه خداوند و ذکر این نکته که انسان معمولاً در مواقع استرار و درماندگی به خدا روی می آورد ولی بعد از گشایش و راحتی دچار قفلت می شود پرداخته شده است. از آیات مشهور سوره زمر آیه 53 است که به بندگان توصیه می کند هرگز از رحمت خداوند ناامید نشوند. سوره زمر در حدود نیم جزء قرآن است. در فضیلت تلاوت این سوره آمده است هر کس سوره زمر را قرائت کند خداوند امید او را در روز قیامت قطع نمی کند و به او پاداش خائفان از خود را عطا می کند. محتوای اصلی سوره زمر را دعوت به توحید و اخلاص در عبادت دانسته اند. این سوره با بیان آثار توحید و مبرا دانستن خداوند از داشتن فرزند شروع می شود و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خواهد که دین خود را خالص کرده و اعتنایی به خدایان مشرکان نکند و به آنان اعلام کند که مأمور به توحید و اخلاص در دین است. الله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. دل جان را طراوت می بخشیم و تلاوت آیات 34 و 35 سوره نساء با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها كان عليما خبيرا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 34 و 35 سوره نساء بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین پیام و شعری بخوانیم از سید جان حسین پور از تهران. نوشتن سلام و درود به همه شما همکاران خوب برنامه در وادی نور، مانده نباشید میگم به همه شما. شعری هم فرستادن سید جان عزیز. نوشتن بخوان قرآن که دل آرام گیرد، بخوان تا جان ز جانان جان بگیرد، بخوان تا راز خلقت را بخوانی، ره ملک سعادت را بدانی. ز قرآن نیست بهتر جایگاهی، نباشد مطمئن ترزان پناهی. تو ای قرآن شفیع جان ما باش، و هر جا حافظ ایمان ما باش. تشکر از سیده جان عزیز و نازنین، انشالله که باز هم دریافت کننده پیام های پر از مهرش باشیم.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر و سپاس از یکایک که شما دوستان عزیز که همراه برنامه در وادی نور هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 47 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ.
به خاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجه می کنند، ضعیفان به مستکبران می گویند ما پیرو شما بودیم، آیا شما امروز سهمی از آتش را به جای ما پذیرا می شوید؟
در آیات پیشین به کیفر سخت فرعونیان در عالم برزخ و سپس ورود آنان به دوزخ اشاره شد. این آیه در ادامه صحنه‌هایی از گفتگوهای دوزخیان را در جهنم منعکس ساخته و می‌فرماید کسانی که در آتش دوزخ گرفتار شدند با یکدیگر به بحث و جدل می‌پردازند، هر کدام دیگری را مقصر می شمارد و می کشد به نحوی خود را تبرئه کند، در حالی که خداوند بر اساس موازین عادلانه به افراد کیفر و پاداش می دهد و کسی بی جهت به دوزخ نمی رود. به طور طبیعی پیروان و طرفداران مکاتب و جریانهای انحرافی که در دنیا چشم و گوش بسته به دنبال سردمداران کفر حرکت می کردن، انتظار دارند که آنها کاری برای نجاتشان انجام دهند یا لااقل تخفیفی برای مجازات آنان بگیرند، در حالی که آن رهبران فاسد و ستمکار خود به شدت گرفتار عذابند و نمی توانند برای خودشان کاری بکنند، چه رسد به دیگران. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. اول این که دوستی ها و علاقه های دنیوی اگر در مسیر حق نباشد، در قیامت به دشمنی و خصومت تبدیل می شود. نکته دوم این که مشکلات و کاستی‌های زندگی دنیوی مجوز سرسپردگی انسان به رهبران ظالم و طغیانگر نیست. نکته سوم این که پیروی از باطل برای انسان مشکل آفرین است. باید ببینیم به دنبال چه افرادی حرکت می‌کنیم و آیا پیروی از این افراد در قیامت نجات بخش است یا خیر. و نکته پایانی این که مجرمان در دوزخ یکدیگر را می شناسند، زندگی گذشته در دنیا را به یاد می آورند و از عجز و بیکسی به دیگر مجرمان پناه می برند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
قرآن دوستان عزیز، در عصر امام حسن عسکری علیه السلام، یعقوب ابن اسحاق کندی که یکی از فیلسوفان مشهور عراق به شمار می رفت، تصمیم گرفت کتابی درباره تناقض‌های قرآن بنویسد. از این جهت دست به این کار زد و در منزل خود دور از هر نوع غوغا بر این کار همت گماشت. روزی یکی از شاگردان او بر امام حسن عسکری علیه السلام وارد شد. حضرت رو به آن شاگرد کرد و چنین فرمود: آیا در میان شما یک انسان شجاع و آگاهی نیست که استاد خود را از تصمیمی که گرفته است باز دارد؟ او تصمیم گرفته است اختلافات قرآن را در کتابی گرد آورد. شاگرد گفت: ما از شاگردان او هستیم و هرگز بر ما میسر نیست که با استاد چنین اعتراضی کنیم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: آیا آماده ای آنچه که به تو میگویم به او برسانی؟ شاگرد گفت: بله. امام فرمود: برو و از در دوستی و نرمش در سخن وارد شو و به او چنین بگو: استاد، به نظرم سوالی رسیده که باید آن را با شما در میان بگذارم. آیا این احتمال وجود ندارد آورنده این کتاب که شما الان در صدد گردآوری تناقضات آن هستید بیاید و به شما بگوید که مراد من از این آیات غیر از آن است که تو فهمیده ای؟ در این موقع استادت به تو خواهد گفت: این احتمال وجود دارد، زیرا استادت کندی مرد فهمیده است. هرگاه با چنین احتمالی پی برد و پذیرفت که ممکن است میان آنچه که از قرآن فهمیده و آنچه مقصود آورنده آن است اختلاف باشد، به او بگو: تو چه میدانی آورنده قرآن غیر آنچه را که تو برگزیده ای اراده کرده است؟ شاگرد کندی این پیام را به ذهن خود سپرد و به همان روشی که امام به وی آموخته بود با استاد سخن گفت و وقتی سخنش به پایان رسید، کندی به اندیشیدن در آن سخن فرو رفت. سپس رو به شاگرد خود کرد و گفت: تو را سوگند می دهم این سخن از کیست؟ من می دانم این سخن شبیه سخن تو نیست و هرگز به این سخن تو و امثال تو پی نمی برند. تر راه واقعی آن را به من معرفی کن. شاگرد گفت: این پیام از امام حسن عسکری علیه السلام است و من مأمور بودم آن را به شما برسانم. در این موقع کندی گفت: این سخن فقط شایسته این بیت رفیع است. سپس آنچه را که نوشته بود در آتش انداخت.
قرآن، 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی؟
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما گرامیانی همراه با برنامه وادی نور قرآن. گفته شد که انسانی که در این عالم زندگی می کند بدون هدف نمی تواند به سر ببرد، اما چه اهدافی را باید دنبال بکند تا زندگی او معنا پیدا کند و زندگی پوچ و بی‌معنا نباشد. خصائص و صفات و ویژگی هایی را برای هدف زندگی بیان کردیم که همگی جز در ذات احدیت قابل جمع و قابل تحقق نیست. لذا گفته شد که زندگی انسان بجز از راه ارتباط داشتن با خداوند و جلب رضایت او معنا پیدا نمی کند. این که انسان خدا را به عنوان هدف انتخاب می کند زیرا تمام کمالات و زیبایی ها و بایدها و بایستها در ذات احدیت است، البته اون ذاتی که قرآن و اسلام ترسیم می کند، پاک و منزه و بی عیب و واجد تمام صفات جمالی و کمالی. این که انسان خدا را به عنوان هدف انتخاب می کند بدین معناست که در زندگی در پی جلب رضایت اوست. تحقق هدف خدا از سوی انسان و حرکت به سوی او می تواند سرچشمه معنای زندگی او باشد و هر کاری را که انجام می دهد متناظر و از دریچه و منظر جلب رضایت خدا با آن می نگرد. به بیان دیگر، انسان در مسیر زندگی کارهای بسیاری را انجام می دهد و سخنان بسیاری را بر زبان می راند و رفتارهای متفاوت دارد. این گونه نیست که یک انسان دارای هدف الهی یک سره مشغول ذکر به معنای معروف و مشهور اون باشد، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله، یا نماز خوندن و یا روزه گرفتن. انسان تجارت می کند و طبابت می کند و حرفه و صناعت در پیش می گیرد، راه می رود، حرف می زند، کشت می کند و زراعت می کند و ازدواج می کند، فرزنددار می شود، می خندد، گریه می کند و خیلی از مسائلی که ما در زندگی روزمره با اون همراه و همسفر هستیم. اما این که انسان باید هدفی او خدا باشد بدین معناست که در تمام حرکات و لحظات زندگی و تمام عرصه هایی که او در پیش روی زندگی طی می کند و اون عرصه ها را، باید جلب رضایت الهی در اون عمل و در اون رفتار و در اون کردار حرف اول را باید بزند. و در نگاه انسان اگر کاری را انجام می دهد، اگر حرفی را بیان می کند، اگر راهی را می رود، و از کوچکترین حرکت تا بزرگترین رفتارهایی که در زندگی از او بروز می کند، بایستی نگاه اصلی بدین جهت باشد که آیا این عمل من در جهت رضای خداوند است و یا در جهت خشم خداوند. اگر جلب رضایت او در زندگی انسان جلوه اولی داشت و جلوه نهایی داشت و اول و آخر بود، این چنین زندگی را می توان گفت که هدف این زندگی خداوند است و زندگی چنین انسانی دارای معناست. اگر کسی این راه را نپیماید، در واقع زندگی او پوچ و بی‌معناست، اگرچه خود از آن احساس رضایت کند. هر کس بیشتر به صاحب کمال و جمال مطلق نزدیک شود، زیبایی‌های زندگیش نمودارتر می شود. بعد اساسی و پرارزش زندگی برای انسان نیز همین معنای زندگی است. این تنها معنا و مفهوم زندگی است که انسان‌های بزرگ را واداشته است و همچنین وامی دارد تا امنیت و آسایش خود را فدای دیگران و هدف والای دیگران بکند. وگرنه دلیل وجود ندارد که یک انسان برای دیگری زحمت بکشد و یا ایثار و فداکاری کند تا سرحد به جان و بخشیدن هستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی سایمانی شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضماء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن.